چه تصمیماتی رو باید اتخاذ کنن که حالا تقریبا تو صحبت هر سه بزرگوار مخصوصا صحبت انتهایی که آقای دکتر داوری داشتن بود. و حالا ما برای این که بتونیم ادامه برنامه هم داشته باشیم به قسمتی داریم بریم اینو گوش کنیم و دوباره برمیگردیم.
ما شعار سال رو از جمله مهار تورم قرار دادیم و رشد تولید.
مقام معظم رهبری بیش از یک دهه است که شعار هر سال را از بین مسائل و موضوعات اقتصادی برمی‌گزینند.
سیاست‌های اقتصادی که اعلام کردیم به دولت‌ها رشد 8% را اعلام کردیم، در حالی که در دهه 90 در بسیاری از سال‌های دهه 90 رشد ما زیر 0 بوده است.
ایشان در مراسمی که نخستین روز سال 1402 و در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام برگزار شد بر نقش مؤثر مردم در پیشرفت‌های اقتصادی تاکید کردند.
من همینجا به مسئولین محترم، به صاحب نظران اقتصادی، به کسانی که علاقمند به سرنوشت کشورن توصیه می‌کنم بنشینن راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی رو پیدا کنن.
رفع کم تحرکی در حوزه تجارت خارجی نیز بخش دیگری از تاکیدات ایشان بود.
ظرفیت تولیدمون در داخل زیاده، چه در بخش کشاورزی چه در بخش صنعتی. بازارهای دنیایی هم بسیار وسیعه.
مقام معظم رهبری توجه به شرکت‌های دانش بنیان را از دیگر راهکارهای تحول در بخش اقتصادی دانستند.
دانش بنیان کردن کارخانجات بزرگ، اینا اقدامات مفیدی است که به این تحول کمک میکنه.
و در آخر تاکید ایشان بر رفع اختلاف دو قوه مقننه و مجریه در تنظیم و تصویب برنامه بودجه کشور.
گاهی در قانون بودجه سالانه در مجلس حد درآمدهای غیر قطعی در مقابل اون قرار داده میشه که این منجر میشه به کسری بودجه.
همه مواردی که رهبری اشاره کردن همه این موضوعاتی است که حالا امروز در مورد اون شاید به بعضیاش اشاره کردیم. یه نکات مهمی هم وجود داره، اینه که واقعا وقتی مسیر قراره به مهار تورم بره، ما خودمون کاری رو نکنیم که تورم زا باشد و حالا احیانا همون اصلاح بودجه سال فعلی در واقع سال جاری شاید بتونه به این موضوع کمک بکنه که عملا ما با واقعیت سر و کار داشته باشیم، نه اینکه برنامه ریزیامون بر اساس یک سری موارد متغیری که هنوز اصلا وجود نداره موضوعاتو قرار باشه پیش ببریم. نکته مهم دیگری که باز قابل اهمیته توی مباحث اقتصادی و مواردی که باید پیش رو داشته باشیم، این جبران این اتفاقاتیه که قبلا افتاده. آقای عباس‌زاده، حالا اسمشو میخوام بذارم عقب‌موندگی اقتصادی، برای جبران آیا ما باید باز هی صبر بکنیم طبقه برنامه بریم جلو، یا نه باید یه کار اساسی و جهادی انجام بدیم که بتونه موضوع رو اصلا تحت تاثیر خودش قرار بده؟
ببینید، میخوام یه خورده صریح با هم صحبت کنیم. در تعارف پیشرفت اتفاق نمیفته، در نقده که پیشرفت اتفاق میفته. ما باید اول باید نقد پذیر باشیم. من خواهشم از دولت محترم این هستش که در سیاست‌های اقتصادیش از پارلمان بخش خصوصی استفاده بکنه. چرا نباید تولید کننده های ما، اقتصاددون های ما، بخش خصوصی ما در بودجه نویسی کشور ازشون استفاده بشه؟ ببینید، ما یه نکته‌ای که من الان دارم می‌بینم، این که تاکید می‌کنم بودجه کشور در سال 1402 بعد از فرمایشات حضرت آقا باید اصلاح بشه. ما بودجه کشور در سال 1400 بوده 2.4 همت، در سال 1401 شده 3.7 همت، یهو در سال 1402 میشه 5 همت، یعنی 5000 میلیارد تومان برای نگهداری کشور که عمده مسئله این برای پرداخت حقوق بازنشسته های ماست در صندوق بازنشستگی کشوری. یعنی ما اولا که باید حتما این بودجه سال 1402 حتما باید یه تغییری توش دیده بشه اگر ما میخوایم بریم به سمت مهار تورم، چون این خودش بودجه نشونه تورم اصلا. یعنی ما نسبت گرفتیم 1400 به 1402 210% افزایش بودجه کل کشور رو داشتیم که خیلی از هزینه های ثابت کشور در این بودجه دیده شده و ما وابستگیمون به نفت رو بیشتر میکنه، نفت هم نمیتونیم بفروشیم، پس همین میشه که پرداخت و حقوق بازنشسته های عزیزمون که عزیزترین قشر جامعه کشور هستن رو در اسفند ماه میبینیم و مشکل میخوریم. همینجا میخوام این نکته ازش استفاده کنم. عرض کردم ما خیلی مهار تورم رو میذاریم به عهده دولت، اما چند تا راهکار هم بدیم. ذکر مصیبت که حل نمیکنه مصیبت رو، ما باید سعی کنیم حتی در بخش خصوصی راهکار حل مصیبت رو بدیم. یکی از این راهکارا وضعیتی که نگران میکنه بودجه کشور در سال 1400 و بحث تورم رو، بحث وضعیت صندوق های بازنشستگی کشوریه. ما درسته که 108 هزار میلیارد تومان برای توسعه مولدسازی کشور تو اقتصاد گذاشتیم، دستور مستقیم هم از حضرت آقا گرفتیم که این کار به سرعت اتفاق بیفته، اما واقعا 108 هزار میلیارد تومان فروش اموال در یک سال به درستی اگر بخوایم اتفاق رو رقم بزنیم کار سختی است. ما رو بحث وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری حتما به مشکل خواهیم خورد، کما که دیدیم در اسفند ما آموزش پرورش ما نتونست این حقوقا رو پرداخت بکنه. ما قدیم پرداخت بازنشسته‌ها 26 25 اتفاق میافتاد، الان میبینیم دوم سوم نمیتونیم بدیم و این یک زنگ خطریه برای کشور با توجه به کسری بودجه که داریم. من پیشنهاد میکنم ما روی صندوق های بازنشستگی کشوری بیایم راهکار بدیم. یکی از راهکارهایی که ما میتونیم هم باهاش بار مالی رو از رو دوش کشور و دولت محترم برداریم و یه مقداری هم کمک بکنیم به بحث رشد تولید خودمون، این هستش که بیایم بخشی از بازنشستگی کشور رو معرفی بکنیم به بخش خصوصی کشور. اینها بیان اونهایی که توانایی دارن، اونهایی که به قول معروف ازشون استفاده کرد، خیلی از عزیزان ما در صندوق بازنشستگی و بازنشستگی عزیز کشوریمون میتونن در شرکت‌های خصوصی بیان به عنوان مشاور، به عنوان مدیر قرار بگیرن، 50% هزینه این رو بخش خصوصی استفاده پرداخت بکنه و از تجربه این عزیزان استفاده بکنه، 50%ش رو دولت پرداخت بکنه. این هم کمکی میشه انتقال تجربه برای بخش خصوصی، هم کمکی میشه که 50% این بار هزینه روی دولت از روی دولت برداشته بشه. پیشنهاد بعدی این هست، میگم ما فقط ذکر مصیبت نکنیم، اگر واقعا میخوایم به کشور عزیزمون، به این خاک خدمت بکنیم، باید راهکار حل مصیبت، راهکار اجرایی بدیم. نکته بعدی که من پیشنهاد میکنم این بحث موضوع سرباز خدمت، یکی از موضوعاتی هستش که ما باید در سال 1402 به جد ببینیمش. ببینید هزینه سربازان عزیزمون در کشور همین الان هزینه‌ای که واقعا دولت از پسش بر نمیاد و حتی حقوق‌های این سربازان عزیز رو نمیتونه بده، با اینکه حداقل هستن، رو بحث تامین هزینه‌های مصرفیشون نمیتونه بده. من پیشنهاد میکنم، یک پیشنهادیه که هم دولت میتونه ازش استفاده بکنه، بیان سربازان عزیزمون رو 3 ماه 4 ماه آموزشی بفرستن، به لطف پروردگار حضرت عج داره نگهداری میکنه از این کشور، فعلا که جنگ اتفاق نیفتاد، ان شاء الله هم اتفاق نمیفته، ما این 3-4 ماه آموزش رو بدیم به سربازا، این سربازان رو بفرستیم، چون هزینه‌اش رو دولت نمیتونه بده، بفرستیم در بنگاه‌های واحدهای تولیدی. خوبیش اینه که این سرباز 18 ماه اونجا آموزش میبینه، نصف قیمت یک کارگر زحمتکش حقوق بهش بدیم، یعنی هم آموزش بدیم تولید رو، هم برای واحدهای تولیدی، این باعث میشه که نصف قیمت رو با نصف قیمتی کارگر بتونه هزینه‌اش معلومش
بشه. متشکرم. این خیلی نکته مهمی بود. دو تا پیشنهاد ویژه، واقعا خیلی نکته مهمی که بتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم و عملا بتونیم توی کارامون که داریم پیش میبریم، عملا بتونیم این ظرفیت سازی رو هم برنامه‌ریزی شده داشته باشیم. نکته مهم حفظ مدیران در واقع حاضقه، افراد حاضق، افرادی هستن که دارن الان کار میکنن، زحمت میکشن، چه در دولت چه در بخش خصوصی. وقتی یک کسی کارشو داره درست انجام میده، این رو باید گذاشت روی سر و نگرش داشت، چرا روی چشم، که واقعا بتونه این مسیر رو تشویق بشه، حمایت بشه، برای این که بتونه اون مسیر خودش رو به در واقع نوع بهتری پیش ببره. پیامک هایی هم که داریم، نوید از تهران هم گفته فرسودگی زیرساخت‌ها در کشور رو کاهش محسوس سرمایه‌گذاری خارجی در کشور میتونه یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی باشه، برای بهبود این چالش چه سیاست‌هایی رو میشه در پیش گرفت که در موردش صحبت کردیم. سهیل خانم از مشهد هم گفتن من اقتصاد خوندم، میخواستم نظر کارشناسان رو برنامه رو نسبت به این استراتژی که دولت به جای تمرکز بر بازار ارز در واقع مالیات بر ثروت تمرکز کنه، نتیجه بهتر خواهد بود بدونم، که حالا این هم در موردش صحبت شد. این میتونه یکی از نکات باشه، ولی خب ما عرض کردم باید موارد مختلف رو با هم پیش ببریم. آخریرم بگم که چون احتمالاً وقت نکنیم بعدش ادامه بدیم، سپر از کرمان هم گفته با توجه به شعار امسال که مهار تورم و رشد تولید هست، صرفاً مهار تورم پاسخگو نیست و افراد مدیران حاذق در واقع باید توی اتاق فکری به تولید بپردازن. دقیقاً همین نکته‌ای که همین الان بهش اشاره کردیم. آقای عبدی‌زاده، موضوع مهمتری که حالا پیش میاد توی این موضوع، توی این در واقع اتفاق، بحث چشم‌انداز نقدینگیمون هست. یعنی با همین اتفاقاتی که گفتیم 402 رو از این لحاظ چطور میبینید؟
آقای مسعودی، ببینید، ما همون بحث چشم‌انداز رو اگر بخوام همین نقدینگی و تورم رو توش ببینیم، ما در واقع باید بریم به سمت رشد غیر تورمی. رشد غیر تورمی یعنی استفاده از ظرفیت‌های مقفول مانده و همچنین جذب سرمایه‌گذاری داخلی خارجی برای رشد تولید از اون طرف، و از طرفی هم برای مهار تورم در کنار رشد تولید ما بتونیم نقدینگی رو کنترل بکنیم. خب این نقدینگی از کجا بهش فشار میاد؟ از محل پایه پولی. از کدوم محل‌ها به پایه پولی فشار میاد؟ ببینید، ما در ناترازی‌هایی که وجود داره، ناترازی بودجه، نظام بانکی، تراز تجاری و همچنین صندوق‌های بازنشستگی. خیلی خوب، ببینید جای مسئله، ببینید ما این چهار تا رو که کوچولو من بهشون اشاره بکنم. ببینید، ما در بحث ناترازی های بودجه ایمون، ما نکته ای که داریم اینه که ما میایم منابعی که معمولا امکان تحققش یا وجود ندارد یا درصد کمتری وجود دارد رو میایم پیش بینی میکنیم و به این ترتیب ما یک وارد یک ناترازی میشیم، یعنی با دچار یک کسری بودجه خیلی بزرگ میشیم که ما نمیتونیم از محل فروش اوراق یا ابزارهای بهینه اقتصادی این رو پوشش بدیم. پس این یه طرف موضوع که ما ناترازی بودجه یکی از عوامل اصلی فشار به همون پایه پولی و نهایتاً منجر به افزایش نقدینگی میشه. اما در بحث نظام بانکی، ببینید، ما یک نظام بانکی داریم که داره روزانه پول چاپ میکنه، یعنی باعث چاپ پول میشه، خلق پول از طریق بانک ها، که این رو هم همون در بخش قبلی عرایزم عرض کردم، اینه که ما باید بریم به سمت یک رفرم اقتصادی. جناب آقای مسعودی، واقعا نظام بانکی ما باید اصلاح بشه، با فوریت هم باید اصلاح بشه، چون یکی از عوامل مهم و مؤثر بر در واقع رشد نقدینگی و نهایتاً منجر به تورم میشه بحث نظام بانکیمون هست. و بحث دیگر اون ناترازی در بحث تراز تجاری است. ببینید ما در سال 1401 52 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم. این رشد خیلی خوبی بوده. حالا اینکه ما رفتیم در پیمان‌های منطقی و اتحادیه‌ها قرار گرفتیم و همچنین یک چشم‌انداز مثبتی هم در همین حوزه هست، اینو باید اتفاقای خوب رو هم بهش اشاره کرد که ما این اتفاقی که بین کشور ما و عربستان و کشورهای عربی مثل امارات، بحرین و مصر افتاده که قطعاً روی بحث صادرات و اساساً روی اقتصاد ما، بحث جذب سرمایه خارجی تأثیر خواهد گذاشت. اما ببینید، ما در این حوزه هم ما دچار یک ناترازی هستیم، البته ناترازی پنهان. چرا؟ چون ما بحث فرار سرمایه رو داریم، ما بحث قاچاق رو داریم، که اینها یک در واقع یک ناترازی پنهان به وجود میاره که از اون طرف فشار تقاضا و تشدید ناترازی رو ما داریم. اینها باید در واقع حل بشه که ما بتونیم تورم رو مهار بکنیم، که یعنی ما بتونیم در این چشم‌اندازی که در واقع در شعار سال هم دیده شده، یعنی همراه رشد تولید مهار تورم داشته باشیم، باید این اتفاقات بیفته. اما در جنبندی عرایزم باید اینو بگم که
جنبندی نکنه، کار داریم هنوز مونده. بذاریم یه دور دیگه دوباره صحبت میکنیم، اونجا با هم جنبندی میکنم. آقای دکتر داوری، من خواهش میکنم خیلی کوتاه در رابطه با موضوع اشتغال آفرینی و مسائل بیکاری که وجود داره هم اظهار نظرتون رو بفرمایید و جنبندی فرمایشاتون تو دو سه دقیقه هم زمان.
ببینید، اشتغال از این مسائلی است که در واقع حالا به قول معروف جزء متغیرهای کلان و اصلی اقتصادی است و در واقع وقتی میخوان یه اقتصادی رو بررسی کنن از جهت وضعیت کلی، شاخص بیکاری از شاخصهای مهم است. واقعیت اینه که اقداماتی که دولت میتونه انجام بده، سیاست گذاری هایی که دولت میتونه انجام بده، میتونه به کاهش افزایش بیکاری کمک کنه. ببینید، یک مسئله ای که ما به هر حال دست به گریبان هستیم در کشور و اون به شکل اپیدمیک و کلی، این است که گاهی اوقات کارگزاران حکومت یا مدیران ارشد دولتی متاسفانه با اقدامات و سیاست هایی که دنبال میکنن در واقع سبب میشن به جای اینکه بیکاری کاهش پیدا کنه، بیکاری افزایش پیدا بکنه. این یک چالش کلیدی هست و البته تنها چالش ما نیست. نمیتونیم بگیم فقط به حال رفتار مدیران موثر روی موضوع. واقعیت اینه که در سالهای گذشته مشکل تحریم، تحریمی که به ویژه از ابتدای دهه 90 خیلی سخت شده، سبب شده که خب به حال بیکاری در کشور ما افزایش پیدا کنه، ولی اقدامات اقتصادی مناسب، سیاست گذاری مناسب، بهبود محیط کسب و کار خیلی میتونه کمک کنه به کاهش نرخ بیکاری در کشور.
بله، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر علی داوری، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما. خدا
نگهدارتون. خب برای اینکه یه جنبندی حالا کلی هم داشته باشیم توی موضوعاتی که امروز صحبت شد، آقای عباس‌زاده حضرت عالی بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید اگر قرار باشه که ببین اقتصاد علمه، اقتصاد نه دستور میفهمه نه حکم میفهمه نه داد میفهمه. من همیشه معتقدم که پول ترسوست، پول تو کشوری میره رشد پیدا میکنه که آرامش باشه. پس ما اگر اول بخوایم برسیم به اون نقطه‌ای که به حال برای کشورمون مفید هست، این هستش که اول باید ثبات اقتصادی رو پایه‌ریزی بکنیم. این یک. من نمیدونم چقدر زمان دارم که بخوام.
دو دقیقه.
بس که برنامه‌ریزی کنم برای این دو دقیقه. پس ما اول به ساعت به ثبات اقتصادی برسیم. نکته دومی که باید اتفاق بیفته، ما لازم نیست دستور بدیم که چه اتفاق بیفته. من دارم میبینم متاسفانه در چند سال اخیر در دولت محترم اینکه ما دستور میدیم این اتفاق بیفته، دستور میدیم کاهش اتفاق بیفته، دستور میدیم. با دستور اتفاق نمیفته. اقتصاد دستور نیست، دستور رو نمیفهمه. اقتصاد علمه، اقتصاد رو باید به عالمش سپرد. لازم نیست که ما بیایم، من توی صحبتام توی عرایزم گفتم که آقای یکی از راه‌های کاهش نرخ تورم و کمک به رشد تولید این هستش که ما بیایم نرخ بهره بانکی رو بیاریم پایین. خب این نه اینکه از فردا صبح بیایم دستور بدیم به بانک مرکزی که آقا به همه بانک‌ها بگو به جای 23% با 2% به تولید کننده ها وام بده. خب قیمت تمام شده پول برای سیستم بانکی 26.7% اون همین الان تو زیانه که بخواد این کارو بکنه. بعضی وقتا ما با یک راهکارهای با یک ترفندهای اقتصادی میتونیم اصلا به اون نیات خودمون کامل برسیم. خب پیشنهاد چیه؟ عباس‌زاده که اگر میخوایم ما کاهش قیمت تمام شده پول رو داشته باشیم، من پیشنهاد میکنم ببینید حضور زن داشته باشین توی دوره بانکای دولتی به مردم عزیزمون خدمات میدادن که توی این بانکای دولتی مردم همه صف وای میستادن. یه بانک خصوصی اومدن، نمیخوام اسم ببرم که تبلیغ بشه، یه بانک خصوصی اومد آب نوشیدنی گذاشت اونجا، از این کیوسکا گذاشت و صندلی گذاشت و نوبته‌ای گذاشت. به تبع اون همه بانک‌ها اومدن، این مهم به آخرش بگم، به تبع اون همه بانک‌ها اومدن خدمات دادن. من میگم آقا برای اینکه ما بتونیم کاهش نرخ پول بانکی رو داشته باشیم، دو تا اتفاق باید رقم بزنیم. یک، بانک‌ها رو باید از بنگاهداری خارج بکنیم. دو، سرمایه‌گذاری خارجی و پول‌های ارزون قیمت رو وارد کشورمون بکنیم که این فقط با انشالله به امید خدا توافقی که با کشور خارجی اتفاق خواهد افتاد انجام پذیر.
خیلی متشکرم. ما عبدالزاده حضرت عالی هم جنبندی بفهمید حدود دو دقیقه.
ببینید ما چهار شاخص اصلی کلان اقتصادیمون رو اگر بخوایم یک مروری بکنیم، ببینید ما نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ ارز، هر این چهار شاخص در همون مهار تورم و رشد تولید خلاصه شده و اگر ما میخواییم واقعا اون رو اجرایی بکنیم، جای منصودی باید بریم به سمت اصلاحات اساسی. ما باید بریم به سمت متغیرهای بنیادی، نباید بریم به سمت یک سری موضوعاتی که در واقع در کوتاه مدت فقط میتونه به عنوان یک مسکن اثرگذار باشه. و لذا من اینو باید خدمتون عرض بکنم که اگر ما نریم به سمت این اصلاحات اساسی که یعنی در واقع اون ناترازی و ساختار بودجه‌مون حل بشه و نظام بانکیمون اصلاح نشه و بحث حاکمیت شرکتیمون موضوعاتش حل نشه، خب ما در این دور گیر خواهیم کرد و کماکان با یک نرخ فزاینده تورم مواجه خواهیم بود و همچنین این نرخ رشد اقتصادی در اقتصاد ما اثر بخش نخواهد بود.
خیلی متشکرم از آقای عبدالزاده تحلیلگر اقتصادی. و آقای عباس‌زاده کارشناس اقتصادی کارآفرین و همچنین آقای دکتر داوری که به خط ارتباطیمون بودن. و تشکر از همه شما شنوندگان عزیز که تا این ساعت ما رو دنبال کردین و همچنین این برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همکارانم هم تهیه کننده و نویسنده برنامه خانم بهری عزیز، خانم حسن‌پور کارشناس تازه‌های اقتصادی، خانم عزیزی صدا بردار محترم، برهان پرتو عزیز و همه دوستانی که باعث شدن ما امروز بتونیم خدمت شما باشیم و برنامه ضرب سه که اولین برنامه سال دو رو خدمتتون ارائه بدیم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
یازده و 51 دقیقه و 12 ثانیه اینجا پخش رادیو گفتگو.
چطور برای همه دنیا دموکراسی خوبه، برای مردم فلسطین دموکراسی خوب نیست؟ همه مردم دنیا حق دارن که در سرنوشت خود دخالت کنن. مردم فلسطین حق ندارن. رژیمی که امروز در فلسطین سر کار است، هیچ کس شک ندارد که این رژیم یک رژیمی است که با زور، با حیله و ترفند، با فشار روی کار آمده. در این کس شک نداره. صهیونیست‌ها با مسالمت که نیومدن، مقداری با حیله و ترفند، مقداری با زور سلاح و فشار آمدن سر کار. یا رژیم تحمیلی است. خیلی خوب، مردم فلسطین جمع بشن، رأی بدن، نوع رژیمی را که در این کشور باید حاکم باشه اون را انتخاب کنن، اون رژیم، اون دولت تشکیل بشود. درباره اون کسانی که بعد از 1948 آمدن به سرزمین فلسطین تصمیم گیری کنه، هرچی تصمیم گرفت، تصمیم گرفت بمانن بمانن، تصمیم گرفت برن برن. این هم آرای مردم است، هم دموکراسی است، هم حقوق بشر است، هم منطبق با منطق فعلی دنیاست. این راه حل، خب این راه حل باید اجرا بشود. غاصب که با زبان خوش این راه حل را قبول نمی کند. اینجاست که همه اطراف قضیه باید خودشون رو مسئول بدانن، هم دولت‌های عربی، هم دولت‌های اسلامی، هم ملت‌های مسلمان در همه دنیا، هم به خصوص خود ملت فلسطین و هم مجامع جهانی، هر کدوم مسئولیتی دارن که این راه حل منطقی را اصرار ببرزن که باید تحقق پیدا کند و میشه تحقق پیدا کنه.
از همراهیتون بسیار ممنون و سپاسگزاریم. اوقات بسیار نابی رو براتون آرزو میکنیم. چگونه زندگی کنیم؟ عنوان برنامه ایست که دعوتون میکنم بشنوید.
جوان که باشی حالت درست مثل مرحالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ یکی از مهارت‌هایی که انسان در زندگی بهش نیازمنده و حاجتمنده، مهارت برقرار کردن رابطه مؤثر با پیرامون خودشه. دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. وقتی که به منظر قرآنی موضوع نگاه می‌کنیم و از منظر قرآنی به مهارت برقراری رابطه مؤثر نظر می‌افکنیم، صبر و داشتن آستانه تحمل بالا رو می‌تونیم به دست بیاریم. آیه 200 سوره مبارکه آل عمران با ما گفتگو میکنه در مورد یکی از مهارت‌های زندگی تحت عنوان صبر، تحت عنوان استقامت، تحت عنوان اینکه آستانه تحملمون رو بالا ببریم. این روزای زندگی یک قدری اگه دقت کنیم میبینیم اگر تنه‌ای به تنه‌ای میخوره، اگه ماشینی به ماشینی اصابت میکنه، اگر توی محیط‌های کاری مثلا یک مورد مشکلی پیش میاد، میبینیم آستانه تحملمون خیلی اومده پایین. ولی لذا باید نظر کنیم به زندگی کردن از آن دست که قرآن مد نظرشه. به طور حتم و یقین همه ما مؤمنان به قرآن میدانیم که قرآن سفارش میکنه به ما برای اینکه با یکدیگر به بهترین شیوه کلامی و عصبی برخورد بکنیم. تحت عنوان صبر و آستانه تحمل بالا، سوره مبارکه آل عمران آیه 200 گفتگو میکنه درباره کسانی که ایمان آوردن. یعنی یه قیدی داره پس. یعنی ای صاحبان ایمان، ای کسانی که اعتقاد به ایمان آوردید، حالا باید یک رابطه ای رو با پیرامون خودتون برقرار کنید. و رابطه ذیل عنوان رابطه با شعور ازش قلم داد میشه. در دانش روانشناسی در موضوع مهارت برقراری رابطه مؤثر میاد میگه جهانی که درش زندگی میکنیم یک جهان صاحب شعور هست و لذا ارتباط مفاهم پذیری برقرار میشه. وقتی نظر میکنیم به آیه، یه چنین چیزی رو میبینیم که در برابر مشکلات، در برابر برای مشکلات و موانع حتی درونی که تحت عنوان هوس ازش یاد میکنیم، یعنی یه خواسته های شدید، مقاومت کنید. اسم این مقاومت برای شکل دادن به رابطه صبر هست.
یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، در برابر مشکلات و هوس‌ها استقامت کنید و در برابر دشمنان نیز پایدار باشید و از مرزهای خود مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید، شاید رستگار شوید. سوره مبارکه آل عمران آیه 200 ما رو به صبر کردن، به پایداری داشتن دعوت میکنه. دعوتی که به عبارتی انتظار از اهل ایمانه. یعنی این انتظار، انتظار زیستی است. وقتی به جامعه مسلمانان نگاه میکنیم، باید بدانیم که از این جامعه انتظار میره آستانه تحملها بالا و چهرها پر از لبخند و سینه ها پر از مهرورزی و وجودها پر از حقیقت وجودی که میگوید زندگی کنیم بر مدار آیات قرآنی. سوره مبارکه آل عمران آیه 200 رو با یکدیگر مد نظر قرار دادیم که به ما میگفت صبر و آستانه تحمل بالا جزء مهارت‌های برقراری رابطه مؤثر هست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تاعتتون قبول باشه انشالله صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:06 تنین انداز میشود. التماس دعا. يا رب العالمين 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 يا رب العالمين